آره رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
انتخابات پارلمانی مصر روز یک شنبه برگزار می شود. یک مقام ارشد چین به طور سرزده وارد سئول شد. نخست وزیر لبنان در تهران به سر می برد. سلام دوباره بر شما در ساعت 12 بامداد به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست و در ثانیه‌های اولیه روز یک شنبه، در حالی که وارد هفتمین بامداد آذر ماه میشیم، با یک ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. آزاده اسدی هم و شما رو در طول این مدت بین برنامه‌هایی که همکارانم هم تهیه کردن همراهی میکنم. برنامه‌های مجله نیمه شب این یک شنبه رو هم با خبرها شروع میکنیم. با مینا بهارمست.
با سلام. انتخابات پارلمانی مصر روز یکشنبه فردا برگزار می شود. پارلمان مصر 508 کرسی دارد که برای اولین بار 64 کرسی آن برای زنان در نظر گرفته شده است. حزب محاکم دموکراتیک ملی 800 کاندیدا در انتخابات دارد. اخوان المسلمین نیز برای دور زدن قانون منع فعالیت سیاسی گروه‌های مذهبی، حامیان خود را به عنوان نامزدهای مستقل کاندید انتخابات کرده است. این حزب در انتخابات 5 سال پیش یک پنجم کرسی‌ها را به دست آورد، اما تحلیلگران می‌گویند که امسال قادر به تکرار آن نتیجه نخواهد بود. دولت مصر شمار زیادی از هواداران اخوان المسلمین را در ماه‌های اخیر بازداشت کرده است. در پی بالا گرفتن تنش میان دو کره، یکی از اعضای شورای دولتی چین بدون اعلام قبلی وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. بر پایه گزارش‌ها، او همراه نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای شش جانبه با کره شمالی با وزیر خارجه کره جنوبی دیدار کرد. جزئیات از مذاکرات گزارش نشده است. روز شنبه همچنین وزیران خارجه روسیه و چین تلفنی درباره راه‌های کاهش تنش میان دو کره گفتگو کرده بودند. پیش از آن هم در روز جمعه وزیران خارجه چین و آمریکا تلفنی در همین زمینه گفتگو کرده بودند. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز شنبه برای دیداری سه روزه وارد تهران شد. آقای حریری در حالی به تهران رفته است که با نزدیک شدن اعلام نظر دادگاه سازمان ملل درباره ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، و امکان معرفی برخی از اعضای حزب الله لبنان به عنوان مظنون و یا دست‌اندرکار این ترور، تنش‌های سیاسی در لبنان بالا گرفته است. شماری از خریداران کامیون‌های نیسان T300 از شرکت سایپا دیزل با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران نسبت به تحویل کامیون‌های چینی به جای کامیون‌های ژاپنی اعتراض کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از تجمع کنندگان می‌گوید شرکت سایپا دیزل در سال 84 برای کامیون‌های نیسان T300 ساخت ژاپن نام‌نویسی کرد، اما به جای آن کامیون‌های ساخت چین تحویل داده شده است. ده‌ها هزار نفر در روم پایتخت ایتالیا در اعتراض به کاهش مشاغل و مزایای رفاهی راهپیمایی کردند. این راهپیمایی مسالمت‌آمیز به دعوت بزرگترین اتحادیه کارگری ایتالیا برگزار شد و دانشجویان نیز که در شهرهای مختلف ایتالیا بر ضد برنامه دولت برای افزایش هزینه دانشگاه‌ها در هفته‌های اخیر تظاهرات می‌کردند، به آن پیوستند.
متشکرم، مینا بهارمست بود. باز هم با مینا هستی در بخش‌های خبری آینده. دستگیری فرمانده القاعده در عراق به عنوان طراح حمله به کلیسای در بغداد.
ان الجيش العراقي والشرطه العراقيه والاجهزه العراقيه قادر على ضبط الاوضاع الامنيه وبالتالي.
نخست وزیر لبنان در تهران و حاشیه‌های این سفر سه روزه.
الان سعد حریری به کشوری رفته که متحد اصلی حزب الله به شمار میاد و لبنانی ها ایران رو عامل تثبیت یا تخریب هر گونه توافق داخلی میدونن.
علوم انسانی همچنان دردسرساز. طراحی و تصویب رشته‌های جدید در یک دانشکده علوم انسانی.
این رشته‌ها میتونن بعضیشون واحد درسی باشن، ولی بر اساس چه شناختی، چه کار نظری، چه انباشت نظری، چه کار تحقیقی این رشته‌ها ایجاد شدن. این
بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. تکرار برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. میزگرد رادیو فردا درباره آخرین مسائل روز سیاسی، اجتماعی، در مورد ایران و جهان. اینها بخش هایی بود از برنامه های در پیش رو در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید در طول 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. وزارت کشور عراق گفته که حذیف البتاوی فرمانده القاعده در بغداد رو دستگیر کرده. از البتاوی که در بین مخالفان مسلح دولت عراق به والی بغداد معروف بود، به عنوان طراح حمله به کلیسای مسیحیان بغداد نام برده میشه. جزئیات بیشتر از مراد ویسی.
دستگیری فرمانده القاعده در بغداد یک پیروزی امنیتی مهم برای دولت نوری المالکی. ماه گذشته که کلیسای البشاره بغداد مورد حمله تروریست ها قرار گرفت، شماری از مسیحیان کشته و مجروح شدند. آن هنگام علی الدباغ سخنگوی دولت عراق قول داد که عاملان این حمله بازداشت شوند. او همچنین برای دلجویی از مسیحیان عراق که مورد حمله اعضای القاعده قرار گرفته بودند گفت: ما یک کشور واحد و یک ملت واحد هستیم. مسیحیان در قلوب ما جای دارند و آنها برادران ما هستند. آنها ساکنین اصلی این کشور حتی قبل از مسلمین بودند.
نحن بلد واحد شعب واحد. المسيحيون هم في قلوبنا هم اخواننا عشنا معهم هم اهل البلد الاصليين هم قبل المسلمين في هذا البلد.
حالا دولت عراق میگوید حذیفه البتاوی و 12 تروریست دیگر را که عاملان حمله به کلیسای البشاره بودند بازداشت کرده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق دقایقی پس از بازداشت فرمانده القاعده در بغداد در یک کنفرانس مطبوعاتی با اطمینان بیشتری از توانایی‌های پلیس و نیروهای امنیتی عراق یاد کرد و گفت:
ان الجيش العراقي والشرطه العراقيه والاجهزه العراقيه قادر على ضبط الاوضاع الامنيه وبالتالي
ارتش عراق، پلیس عراق و نیروها و دستگاه‌های امنیتی عراق قادر به کنترل اوضاع امنیتی و اتفاقات امنیتی هستند و هیچ احتیاجی به نیروهای خارجی برای کنترل اوضاع امنیتی وجود نداره.
لوجود اي قوه دوليه اخرى لمساعده العراقيين في ضبط الاوضاع الامنيه.
اما بازداشت فرمانده القاعده در بغداد چه دستاوردهایی برای دولت عراق دارد؟ آیا این یک موفقیت کوتاه مدت در مقابل القاعده است و یا توان القاعده و مخالفان مسلح دولت عراق را به طور جدی کاهش خواهد داد؟ طی سالیان گذشته به کرات اعلام شده که فرماندهان مختلفی از القاعده بازداشت و یا کشته شدند. اما تردیدی نیست که کشته شدن فرماندهان القاعده هرگز منجر به توقف روند حملات تروریستی آنها در عراق نشده است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید. صبح روز شنبه سعد حریری نخست وزیر لبنان وارد تهران شده. اهمیت این سفر در این مقطع از زمان و همینطور ابعاد مختلف مسائلی که انتظار میره تو این سفر محور مذاکرات دو طرف باشه، موضوع گزارش فهیمه خضر حیدری هست.
دو ماه پس از سفر پرحاشیه رئیس جمهوری اسلامی ایران به لبنان، این بار این سعد حریری نخست وزیر لبنان است که مهمان مقامات ایرانی می شود. آقای حریری صبح روز شنبه در رأس هیئتی از وزرای کابینه‌اش وارد تهران شد. هیئتی که اگرچه وزرای کار، امور جوانان، امور اجتماعی، فرهنگی، آموزش و پرورش و اطلاع رسانی را هم شامل می شود، اما خبری از وزیر امور خارجه در آن نیست. این نخستین بار است که تهران میزبان سعد حریری در مقام نخست وزیر لبنان می شود. اهمیت این سفر در این مقطع از زمان چیست؟ ایلیا جزایری، خبرنگار از بیروت.
الان لبنان در وضعیت حساسی به سر می بره و حساسیت اون تا اونجا هست که لبنان در طی چند ماه اخیر و به ویژه دو هفته اخیر تا مرز درگیری‌های داخلی پیش رفت. در روزهای اخیر منطقه و به ویژه لبنان شاهد تحرکاتی در جهت آرامسازی اوضاع لبنان بود. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و بشار اسد رئیس جمهور سوریه تماس‌های مستقیمی با یکدیگر داشتن برای حل و فصل مسائل لبنان. رجب طیب اردوغان در دو روز پیش در لبنان در بیروت به سر می برد و میانجیگری‌هایی برای حل و فصل این مسئله کرد و همچنین میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان در قطر به سر میبره. الان سعد حریری به کشوری رفته که متحد اصلی حزب الله به شمار میاد و لبنانی ها ایران رو عامل تثبیت یا تخریب هر گونه توافق داخلی میدونن و برای همین برای هر گونه توافق داخلی جلب نظر ایران برای اونها بسیار اهمیت داره.
سعد حریری در حالی راهی ایران شده است که جنجال بر سر دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری همچنان لبنان و کشورهای منطقه را تحت تاثیر خود دارد. علی مهتدی، کارشناس مسائل لبنان در پاریس، سفر آقای حریری به تهران را با هدف جلب حمایت دولت تهران از نتایج دادگاه بین المللی همسو می‌داند.
خب روابط لبنان با سوریه، مصر و عربستان به قوت خودش باقی هست و این کشورها تاثیر بسیار زیادی در لبنان دارند. اما در طرف دیگه معادله، در واقع در نقطه مقابل این سه کشور، ایران وجود داره که سفر آقای حریری میتونه به نوعی دلیل اصلیش این باشه که ایشون اعلام بکنن به ایران که دادگاه بین‌المللی مسیر خودش رو داره میره و هیچ موضوعی نمیتونه تو اون تاثیر بذاره و این درخواست رو از ایران مطرح بکنه که به عنوان طرفی که بر حزب الله تاثیر مستقیم و تاثیر زیادی داره به این حزب بگه یا بفهمونه که این دادگاه از اعمال نفوذ دولت لبنان، از دایره اعمال نفوذ این دولت خارج شده.
اما دو ماه پس از حاشیه‌هایی که با سفر محمود احمدی نژاد به لبنان تولید شد و نمایندگان سابق مجلس این کشور هم آقای احمدی نژاد را به دخالت در امور داخلی لبنان متهم کردند، حالا به نظر می‌رسد چرخشی نرم در مواضع سیاسی دولت مردان لبنان نسبت به جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته باشد. ایلیا جزایری از بیروت.
بعد از سفر احمدی نژاد موضع‌گیری‌ها دوباره سیر سعودی پیدا کرد از نظر محکومیت مواضع احمدی نژاد قبال مسائل داخلی لبنان. الان دوباره روز شنبه روز سفر آقای حریری به تهران، یک سری از همون منتقدین صحبت‌هایی کردن که بسیار جالب، اختلاف داره با موضع‌گیری‌های اخیرشون و گفتن که هر گونه برهم خوردن امنیت داخل لبنان به ضرر جمهوری اسلامی و متحدش سوریه خواهد بود. برای همین ما به دنبال این هستیم که جمهوری اسلامی بتونه با دخالت، با نفوذی که در لبنان داره، این وضعیت ثبات رو حفظ کنه تا این متحد بزرگ حزب الله این حزب رو بتونه قانع کنه که دست به اقدامی مسلحانه در مسائل داخل لبنان نزنه.
سفر آقای احمدی نژاد به لبنان البته به جز حاشیه‌های فراوان، توافق‌نامه‌هایی را هم به دنبال داشت. 17 سند همکاری بین دو کشور حاصل این سفر بود. سفر هیئت لبنانی به تهران نیز بیش از هر چیز و با توجه به ترکیب هیئت همراه آقای نخست وزیر، سفری اقتصادی، فرهنگی و البته سیاسی به نظر می‌رسد. سفری که ظاهراً بنا نیست هیچ گونه توافق‌نامه نظامی و تسلیح حاتی در آن به امضای طرفین برسد. ایلیا جزایری، خبرنگار از بیروت، از آنچه مطبوعات لبنان در این باره نوشتند میگوید.
در مطبوعات لبنان به نقل از منابع مطلع نقل کردن توافقنامه‌های نظامی امضا نخواهد شد بین دو طرف، چون لبنان نمیخواد خودش رو در مقابل غرب و در مقابل جامعه بین‌الملل قرار بده.
این دومین باری است که سعد حریری به ایران سفر میکند. 15 سال پیش نیز آقای حریری به همراه رفیق حریری، پدر فقیدش، به ایران سفر کرد بود، اما تنها به عنوان پسر نخست وزیر.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در ساعت 12 دقیقه بامداد ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. 5 رشته جدید در دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور طراحی و تصویب شده و قرار هست که از سال 1390 تو این دانشکده ارائه بشه. رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور گفته حقوق اسلامی، تقریب مذاهب، جهانی شدن اسلام و زبان عربی در رسانه‌ها و دعا و نیایش عنوان این رشته هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنویم.
رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها چندیست که به موضوعی بحث برانگیز در ایران تبدیل شده. بحث از آنجا شروع شد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته از تحصیل 2 میلیون دانشجو در رشته های علوم انسانی انتقاد کرده بود و گفته بود این علوم در مبانی دینی و اعتقادی تردید به وجود می آورد. پس از آن کامران دانشجو وزیر علوم ایران نیز گفت در راستای صحبت‌های رهبر تصمیم دارد محتوای رشته‌های علوم انسانی را بازنگری و آنها را اسلامی کند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اسلامی کردن علوم انسانی می‌گوید:
علوم انسانی واقعا اسلامی، مسیحی، یهودی یا هر دین دیگه یا هر حوزه تمدنی یا فرهنگی دیگه‌ای به اونها مربوط نیستن. علوم انسانی بعد جهان شمول دارن که به حوزه شناخت انسان در یک زمینه دانشگاهی یا علمی برمیگردن و تولید و انباشت این علوم بر اساس همین دورنما در جهان شمولیش انجام میشه.
حالا پس از گذشت چند ماه از سخنان آیت الله خامنه ای، عابدین مؤمنی رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور از طراحی و تصویب 5 عنوان رشته جدید در این دانشکده خبر می‌دهد. آقای مؤمنی اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد لزوم اسلامی شدن علوم انسانی را تایید کرد و گفت رشته های جدید پس از تصویب وزارت علوم از سال 90 در مقطع کارشناسی ارائه می‌شوند. این رشته ها عبارتند از حقوق اسلامی، تقریب مذاهب، جهانی شدن اسلام، زبان عربی در رسانه ها و دعا و نیایش. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، در مورد طراحی رشته های دانشگاهی چنین میگوید:
هر رشته ای که ما وجود داریم در دانشگاه در حوزه علوم انسانی باید یه نوع انباشت فکری، انباشت نظری، کار تحقیقی پیشتر وجود داشته باشه، یه سری مطالبی وجود داشته باشه برای انتقال، و در اون صورت یه رشته دانشگاهی معنا پیدا میکنه. یعنی یه رشته دانشگاهی از درون یه خلای فکری و یا همینجوری فقط به خاطر مهم بودن یه موضوع به وجود نمیاد، بلکه یه رشته دانشگاهی بیش از هر چی باستاب وجود یک دانشی است که باید منتقل بشه. مشکل اینه که این رشته ها میتونن بعضیشون واحد درسی باشن، ولی بر اساس چه شناختی، چه کار نظری، چه انباشت نظری، چه کار تحقیقی این رشته ها ایجاد شدن؟ این سوالیه که با خوندن یا شنیدن این خبر میتونه در ذهن هر خواننده و ذهن هر آدم کنجکاوی در حقیقت به وجود بیاد.
آقای مؤمنی گفت رشته تقریب مذاهب در راستای تاکید رهبر بر وحدت اسلامی و برادری دینی طراحی شده و در این رشته به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و جامعه شناسی آن نیز توجه شده است. رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور در مورد رشته حقوق اسلامی گفت سرفصل‌های این رشته طراحی شده و ارائه آن در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز در دستور کار قرار دارد. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا در مورد رشته حقوق اسلامی و تفاوت‌ها و همخوانی‌های آن با رشته حقوق که هم‌اکنون در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود، اینطور می‌گوید:
اعتراض داریم که مقررات قانونی ما و به خصوص مقررات مدنی ما از احکام فقهی شیعه بود. تقریبا 99% از احکام برگرفته از مقررات فقهی. اما در امور کیفری و جزایی که از مقررات بلژیک و فرانسه گرفته شده بود، با انقلاب اسلامی تماما اونها کنار گذاشته شد و از مقررات شرعی این مقررات تصویب شده که کاملا هم شرعی است. بنابراین اگر که حقوق اسلامی هم صحبت بشه که قرار برقرار بشه، تفاوت چندانی به اونچه که بعد از انقلاب در دانشکده های حقوق تدریس میشد نداره. بنابراین من تصور نمی کنم که جز تغییر عنوان تغییرات ماهیتی دیگری در این وجود داشته باشه.
آیت الله خامنه ای ماه گذشته نیز در دیدار با طلاب حوزه علمیه قم از آنها خواسته بود که علوم انسانی مبتنی بر تفکرات اسلامی طراحی و تدوین کنند.
یک گزارش دیگه بشنویم. مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی درباره امنیت فناوری اطلاعات رو با حضور کارشناسانی از دولت و سپاه بررسی و تصویب کرده. دولت محمود احمدی نژاد در گذشته به کرات اعلام کرده بود که بعضی از مصوبات مجمع تشخیص رو قبول نداره و اجرا هم نمی‌کنه. مراد ویسی از جایگاه مجمع تشخیص مصلحت در ایران فعلی، رابطه اون با دولت، سپاه و رهبری در ساختار قدرت گزارش میده.
مجمع تشخیص مصلحت طبق قانون اساسی ایران وظیفه حل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان و نیز بررسی معضلات نظام را دارد. از نگاه حقوقدانانی چون قاسم شعله‌سعدی، چنین اختیاری به لحاظ قانونی مجمع تشخیص را به یک نهاد قدرتمند تبدیل کرده که حتی میتواند مصوباتی فراتر از قانون اساسی و شرع اسلام داشته باشد.
در واقع شأنش هنوز داوری بین مجلس و شورای نگهبان هست، با این تفاوت که آزادی هم برخلاف قانون اساسی و برخلاف موازین شرع هم یک چیزی رو تصویب بکنه.
اما آیا همین اختیارات قانونی برای ایفای نقش جدی و واقعی مجمع تشخیص مصلحت در صحنه تصمیم گیری حکومتی ایران کافی است؟ قاسم شعله سعدی.
اکثریت قاطع اعضای مجمع تشخیص مصلحت هم گروه خونه آقای خامنه ای هستن به لحاظ سیاسی و در واقع آقای رفسنجانی نقش چندان مهمی هم در اون نداره.
اما جدای از اختیار رهبری در تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت، جایگاه این مجمع در اداره امور کشور به چه دلایل دیگری تضعیف شده است؟ یکی از مسائلی که به نظر می رسد جایگاه مجمع تشخیص مصلحت در معادلات کنونی ایران را تضعیف کرده، مشکلاتی است که در روابط اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجمع با سه بازیگر مهم دیگر حکومت ایران، یعنی دولت، سپاه و رهبر، بروز کرده است. اوج این اختلافات سال گذشته هنگامی بروز کرد که هاشمی رفسنجانی در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات برخلاف نظر و تمایل دولت، سپاه و رهبری از برخورد با منتقدان و بازداشت شدگان پس از انتخابات انتقاد کرد و گفت:
مسئله مهممون اینه که اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد و امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگردونیم. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگانی حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی و دلجویی بشه.
پس از این سخنان، در حالی که حملات دولت محمود احمدی نژاد و برخی نظامیان ارشد و روحانیون حاکم به هاشمی رفسنجانی تندتر شد، اما وی همچنان در مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت باقی ماند. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است برخلاف تندروهای حاضر در حاکمیت، آیت الله خامنه‌ای به حاشیه نشین کردن تدریجی هاشمی رفسنجانی معتقد است و نه حذف یک باره وی.
خود ایشون به عنوان کسی که در واقع بحران رو از جانب حاکمیت تلاش میکنه که مهار بکنه، تصمیم بر کنار گذاشتن آقای هاشمی گرفته، ولی این تصمیم با شیب ملایمی هست، یعنی با شیبی که هی در هر مرحله که فشار و حلقه رو بر آقای هاشمی و اطرافیانش تنگتر میکنن، باز پیغامهایی میفرستن که شاید ایشون بتونه برگرده و از حاکمیت به طور مطلق و چشم و گوش بسته حمایت کنه.
شاید بر اساس همین تحلیل بتوان رفتار ماهای اخیر آیت الله خامنه‌ای در قبال مجمع تشخیص مصلحت و اکبر هاشمی رفسنجانی را تحلیل کرد. آیت الله خامنه‌ای حالا به جای آنکه اختلافات دولت و مجلس را به عنوان معضل نظام به نزد هاشمی رفسنجانی و مجمع تشخیص مصلحت بفرستد، آن را به شورای نگهبان ارسال کرده است. نتیجه آنکه برخلاف گذشته که مجمع تشخیص در اختلافات دولت و مجلس بیشتر به نفع مجلس نظر می‌داد، حالا شورای نگهبان و رئیس آن احمد جنتی پیشنهاداتی را برای کاهش اختیارات مجلس مطرح کرده و مهمتر از آن پیشنهاد کرده که اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نیز کاهش یابد. نتیجه چنین رویه‌ای می‌تواند این باشد که بدون آن که اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت کنار گذاشته شود، در عمل هم خود هاشمی رفسنجانی و هم مجمع تشخیص مصلحت به یک بازیگر کم قدرت در صحنه تحولات ایران تبدیل شوند.
گزارش مورد ویسی رو شنیدیم در مورد جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران فعلی. نظر شما در این مورد چیه؟ با این موضوع موافق هستید یا مخالف؟ با ما تماس بگیرید یا اینکه برای ما اس‌ام‌اس بفرستید. اما دو ماهنامه معتبر فارن پالیسی در جدیدترین شمارش دو چهره ایرانی رو در فهرست 100 متفکر برتر دنیا در سال 2010 انتخاب کرده. این نشریه که هر سال در شماره پایان سالش فهرستی از 100 متفکر برتر دنیا رو منتشر میکنه، امسال عبدالکریم سروش و مهدی کروبی رو از ایران در این فهرست قرار داده. اطلاعات بیشتر درباره این انتخاب رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
مهدی کروبی و عبدالکریم سروش در میان 100 متفکر برتر دنیا در سال 2010. این انتخاب نشریه فارین پالیسی است. این نشریه معتبر آمریکایی که پایان هر سال در شماره ویژه‌ای فهرستی از 100 متفکر برتر دنیا را منتشر می‌کند، امسال نام این دو چهره شناخته شده ایرانی را در فهرستش قرار داده است. عبدالکریم سروش استاد دانشگاه و روشنفکر دینی رتبه 40 و مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی و از رهبران مخالف دولت ایران به 41 این فهرست را به خود اختصاص دادند. فارین پالیسی دلیل انتخاب عبدالکریم سروش را زدن میخی بر قلب تاریک حکومت دینی ایران عنوان کرده و مهدی کروبی هم به دلیل زنده نگه داشتن روح جنبش سبز انتخاب شده است. این نشریه در ادامه شرحی از اقدامات هر دو نفر نوشته و به سوابق آنها هم اشاره کرده است. از جمله درباره آقای سروش نوشته: یک دهه پیش عبدالکریم سروش در یک سخنرانی در لندن پیش بینی کرد که از گفتمان‌های سرخ و سیاه در ایران گفتمان سبزی رشد خواهد کرد که حامل دموکراسی و پلورالیسم است. این پیشبینی حتی با مشابهت دقیق در نام یک دهه بعد به وقوع پیوست. فارین پالیسی در ادامه نوشته که به نظر سروش پایان راهپیمایی‌ها نشانه مرگ جنبش سبز نیست، بلکه دیدگاه‌های اصلاح طلبانه کاملاً در بطن اعتقادات عمومی جامعه نفوذ کرده است. این نشریه معتبر مهدی کروبی را هم یک نماد منحصر به فرد در میان رهبر ران مخالف دولت ایران توصیف کرده که با وجود سرکوبی شدید با شجاعت به بیان انتقادهایش ادامه می‌دهد. فارین پالیسی با اشاره به نقش آقای کروبی در افشای آزار جنسی زندانیان حوادث انتخابات گذشته می‌نویسد که او همچنان انتقادهای شدیدش را در زمینه نحوه مدیریت دولت و نیز نفوذ روبرشت سپاه پاسداران در اداره کشور بیان می‌کند و همین شجاعت او را با خطرات زیادی مواجه کرده است. از جمله حمله‌های مداوم به منزلش و تهدیدهای مکرر مقامات قضایی در احتمال محاکمه او. در فهرست امسال 100 متفکر برتر دنیای فارین پالیسی نام شهرهایی چون بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت، باراک اوباما، استیو جابز مدیر شرکت اپل، هیلاری کلینتون، فرید زکریا، آنگلا مرکل و بیل کلینتون به چشم می‌خورد. سال گذشته زهرا رهنورد در رتبه سوم این فهرست قرار گرفته بود.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو، البته با موضوعی غیر سیاسی. دانش سارویی عکاس ایرانی مقیم سوئد که در سالهای اخیر در سطح جهانی مطرح بوده، امروز در نمایشگاهی به اسم تنهایی عکسهایی از مادرش رو در سوئد به نمایش گذاشته. آقای سارویی مدال افتخار جایزه هنرهای تجسمی معاصر در فلورانس ایتالیا، رتبه سوم رقابت‌های جهانی موسوم به عکاسی پاناروما در سوئیس و همین چند هفته پیش مقام نخست در عکاسی مد در مکزیک رو به دست آورده. آقای سارویی در گفتگو با همکارم الهه روانشاد در مورد عکس‌هاش و بی‌محبتی‌ها در حق والدین میگه:
ما موقعی که از مام وطن دور شدیم، خارج زندگی میکنیم، در غربت زندگی میکنیم، با توجه به این که باید کار بسیاری انجام بدیم، فعالیت های بسیار حداقل 10 برابر اون افرادی که در اون کشورها زندگی میکنن مثل اینجا در سوئد، که بتونیم پایگاه اجتماعی و حقوقی رو که برابر با یک سوئدی هست اینجا کسب بکنیم، این زمانی رو که از دست میدیم در حقیقت زمانی هستش که آدم میتونه با اون عزیزانش از جمله مادرش داشته باشه. من افراد زیادی رو میشناسم که مادر رو به هم دیگه پاس میدن، این خواهر به اون یکی، اون یکی به اون یکی برادر، در صورتی که یک مادر 10 تا بچه رو بزرگ میکنه، ولی 10 تا بچه حتی نمیتونن یک مادر رو نگه دارن. من نمیدونم ما داریم به کجا میریم. باید با هر چیزی که امکانی که وجود داره این بند عاطفی رو از دست ندیم.
آقای سارویی، آیا میشه از سخنان شما اینطور برداشت کرد که شما هم تا حدودی احساس گناه میکنید و این نمایشگاه شاید ادای احترامی به یاد مادرتون؟
مسلماً من خودم رو هیچ وقت نمیبخشم به خاطر اینکه اون لحظات رو که شایسته همچین مادری بوده. متاسفم که از این لحظات نتونستم استفاده بکنم که نزدیکتر بهش بشم و ازش بیشتر یاد بگیرم.
آقای سارویی، از این 37 قطعه عکسی که در نمایشگاه به نمایش در آمده برامون بگید.
این 37 عکس از شماره 1ش که شروع میشه، زمانی هستش که مادرم بعد از 5 سال تونست بیاد به سوئد ما رو ببینه و تو اون لحظه من یک سرزش گرفتم با لباس قشقایی، خاطر اینکه مادرم از اشاعره قشقایی، با چهره خندانش و با چهره بازش و از این خوشحالیش. اولین عکس رنگی، بعد تبدیل به عکسای سیاه‌سفید میشه، به خاطر اینکه به مرور این پژمردگی درش به وجود میاد. تنها توی خونه مینشست چون سواد نداشت، نمیتونست کتابی رو بخونه، نمیتونست با سوئدیا در تماس باشه در این فرهنگ غریبه، و به همین خاطر پژمرده و پژمرده تر شد. این تا تصویر شماره 36. توی تصویر 36 من بعد از 20 سال تونستم پاسپورت ایرانی رو بگیرم که بتونم برم ایران. و زمانی که من اون روز پاسپورت رو گرفتم و اومدم خونه، عصرش زنگ زدن از ایران و گفتن که مادر فوت کرده. واقعا اسفناک بود. به خاطر همین تابلو شماره 36 فقط سیاهه، و تابلو شماره 37 زمانی که من رفتم ایران و توی اون سرای سالمندان تختش رو دیدم، عکس از اون تخت گرفتم و اون تخت عکس رنگیه، به خاطر اینکه زندگی راه خودش رو ادامه میده. مادر مرد زمانی که زنده بود و زنده شد زمانی که مرد. زمانی که زنده بودن مردن از غم تنهایی، الان زنده میشن به خاطر اینکه من سعی میکنم با تمام وجودم از کلیه محسناتی که این زن داشت برای نه تنها دوستان ایرانی بلکه حتی برای سوئدیا تعریف کنم. مسئله مادری چیزی هستش که قابل لمس برای خیلیا.
رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا وارد نیمه دومش شدیم. 30 دقیقه بامداد یک شنبه هفتم آذر ماه هست. با ما همراه باشید در این بخش که تا دقایق دیگه پیک فرهنگ رو میشنوید، در مورد ببخشید دیدگاه ها رو میشنوید در مورد مسائل روز اجتماعی و سیاسی در ایران و بقیه کشورها. قبل از اینکه بریم سراغ تکرار دیدگاه ها، با مینا بهارمست همراه بشیم که با خبرها اومده توی استودیو.
با سلام. آمریکا و کره شمالی خود را آماده مانور نظامی مشترک در روز یکشنبه می کنند. این رزمایش پس از گلوله باران یک جزیره کره جنوبی از سوی کره شمالی و کشته شدن 4 نفر اعلام شد. کره شمالی هشدار داده است که برگزاری این رزمایش پیامدهای غیرقابل پیشبینی خواهد داشت. همزمان در سئول شماری از کهنه سربازان خواستار پاسخ قاطع دولت به کره شمالی شدند. از سوی دیگر کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا را به راه انداختن تبلیغات علیه پیونگیانگ و زمین چینی مانور نظامی مشترک متهم می‌کند. رئیس دفتر بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، روز شنبه با آن سان سوچی، رهبر جنبش دموکراتیک میانمار، در یانگون دیدار کرد. خانم سوچی ابراز امیدواری کرد که این دیدارها ادامه یابد. رئیس دفتر بانکیمون ساعتی پیش از آن با وزیر خارجه میانمار گفتگو کرده بود. خانم سوچی اخیراً پس از 7 سال از حصر خانگی آزاد شد. او خواستار مذاکرات آشتی ملی با دولت نظامی کشور شده است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید شخصی که قصد رابودن هواپیمای تهران دمشق را داشت از عناصر وابسته به ضد انقلاب و هویتش مشخص بوده است. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده است که گارد امنیت پرواز سپاه با همکاری خدمین فرار دستگیر کرد و هواپیمای مذکور جمعه شب پس از مسافرگیری به تهران بازگشت. ساعتی پیش از آن شاهرخ نوشابادی، مدیر روابط عمومی هواپیمای ایران، به خبرگزاری‌ها گفته بود که شخص بازداشت شده وضعیت روانی نامناسبی داشت که توسط مسئولان امنیتی پرواز هواپیما آرام شد و هواپیما به سلامت در فرودگاه دمشق به زمین نشست. خبرگزاری فارس همچنین گزارش داده بود که این شخص مجهز به سلاح سرد بوده، اما آقای نوشابادی گفته بود که او به هیچ نوع سلاح سرد و گرمی مجهز نبود. انتخابات پارلمانی مصر روز یکشنبه فردا برگزار می شود. پارلمان مصر 508 کرسی دارد که برای اولین بار 64 کرسی آن برای زنان در نظر گرفته شده است. حزب حاکم دموکراتیک ملی 800 کاندیدا در این انتخابات دارد. اخوان المسلمین نیز برای دور زدن قانون منع فعالیت سیاسی گروه های مذهبی حامیان خود را به عنوان نامزدهای مستقل کاندید انتخابات کرده است. این حزب در انتخابات 5 سال پیش 1/5 کرسی ها را به دست آورد، اما تحلیلگران میگویند که امسال قادر به تکرار آن نتیجه نخواهد بود. دولت مصر شمار زیادی از هواداران اخوان المسلمین را در ماه های اخیر بازداشت کرده است.
متشکرم از مینا بهارمست. کمتر از 27-28 دقیقه دیگه باز هم مینا میاد تو استودیو با خبرهای تازه تر. اما تا همینجا بسیاری از برنامه‌هایی که شنیدید و خبرهایی که همین الان شنیدید رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. بریم سراغ تکرار دیدگاه‌ها، بشنویم در مورد آخرین اتفاقات روز سیاسی و اجتماعی.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحث بر سر تمایل برخی نمایندگان منتقد دولت در مجلس به طرح سوال از رئیس جمهور در صدر خبرهای هفته گذشته ایران بود. طرحی که اگر حداقل امضای 1/4 نمایندگان را داشته باشد، به موجب اصل 88 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آن رئیس جمهور مکلف می شود در مجلس حاضر شود و به پرسش های نمایندگان منتقد پاسخ دهد. پرسش های در 4 محور در رأس امور ندانستن مجلس، بی‌اعتنایی به مسائل فرهنگی، گفته های اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور درباره مکتب ایرانی و سیاست‌های به توصیف منتقدان اصولگرای دولت در مجلس لیبرال فرهنگی. به گومگو بر سر اینکه آیا چنین طرحی به قوت خود باقی است یا نه، تا پایان هفته ادامه داشت. به گفته علی مطهری، چهره شاخص اصولگرایان منتقد دولت در مجلس، حتی یک نفر از نمایندگان منتقد دولت امضای خود را پس نگرفته و تعداد امضاها هم به حد نصاب رسیده. اما به گفته علی احمدی بیغش، نماینده حامی دولت اصولگرا در مجلس، تعدادی از امضا کنندگان امضای خود را پس گرفتند، زیرا به گفته او به این نتیجه رسیدند که طرح سوال از رئیس جمهور راه به جایی نخواهد برد. روز دوشنبه هم گفته های عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، درباره نتیجه کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به صحن علنی مجلس کشید و سبب شد علی لاریجانی رئیس مجلس بگوید این نتیجه را قبول ندارد. نتیجه‌ای که شورای نگهبان به رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده و شامل افزایش بر میزان اختیارات رئیس جمهور و دولت در برابر مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از جمله به رئیس جمهور حق می‌دهد درباره نقض اصول قانون اساسی به مجلس و قوه قضاییه تذکر دهد. حقی که شورای نگهبان در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به رئیس دولت اصلاح طلب نداد. اینک آگاهان سیاسی میگویند برای حل اختلاف میان اصولگرایان منتقد در مجلس و دولت ممکن است پای رهبر جمهوری اسلامی ایران به میان کشیده شود. برخی از این صاحب نظران میگویند اگر رهبر وارد روند حل اختلاف شود، نتیجه به نفع رئیس جمهور و به ضرر مجلس تمام خواهد شد. شاهد مثال این عده از ناظران مواردی از حمایت رهبر از محمود احمدی نژاد در 17 ماه گذشته است. مثلا حمایت در برابر معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال گذشته و کمی پس از آن تسریع در روند دادن رأی اعتماد به اکثر وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد، در حالی که تا پیش از دخالت رهبر صحبت از مخالفت نمایندگان منتقد با نیمی از نامزدهای پیشنهادی وزارت در کابینه دهم بود. اما عده دیگر از آگاهان سیاسی میگویند نتیجه ورود رهبر به روند حل اختلاف از پیش معلوم نیست، زیرا به گفته این عده مثلا با وجود تمایل شدید محمود احمدی نژاد به انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاونت ریاست جمهوری، رهبر با این تصمیم مخالفت کرد و نتیجه آن شد که اسفندیار رحیم مشایی به جای معاونت بر کرسی ریاست دفتر رئیس جمهور تکیه زند. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، ریشه‌ها و پیامدهای صحبت درباره طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس را با دو نماینده سابق مجلس ایران و یک تحلیلگر سیاسی در میان گذاشته ایم. با قاسم شعله سعدی، مؤسس فراکسیون مستقلها در مجلس سوم در تهران، فاطمه حقیقت‌جو، نماینده تهران از جناح اصلاح طلب در مجلس ششم این هفته در واشنگتن، و علیرضا حقیقی، کارشناس امور ایران و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. از تهران شروع کنیم. آقای شعله سعدی، اول از شما در جایگاه یک حقوقدان میپرسم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد این اختلاف نظر نمایندگان منتقد مجلس و رئیس جمهور چی داره که بگه؟ از لحاظ قانون اساسی وزنه مدعای نمایندگان منتقد سنگین تره یا دولت و رئیس جمهور؟
ببینید، به لحاظ تئوریک قانون اساسی بیشتر صلاحیت رو داده به مجلس، یعنی مجلس میتواند با یک نصاب معینی رئیس جمهور رو مورد سوال و استیضاح قرار بده و حتی اون رو برکنار بکنه و طبق اصل 110 قانون اساسی وقت شرایط برای برکناری رئیس جمهور فراهم میشه. همینطور مجلس میتواند عملکرد دولت رو و خود دولت رو هم مورد استیضاح قرار بده و دولت رو ساقط کنه. میتونه لایحه بودجه رو تصویب نکنه و عملا مجبور به استعفا کنه دولت رو. با تحقیق و تفحص هم میتونه همه عملکرد دولت رو زیر نظر بگیره و بنابراین راهکارهایی که به لحاظ تئوریک در قانون اساسی پیش بینی شده، اینها وزنه مجلس رو سنگین تر میکنه. منتها مجلس یک سری محدودیت‌های دیگری هم داره، یعنی این فقط این صلاحیت ها نیست، محدودیت هاش از صلاحیت هاش بیشتر هست. به این معنی که با این مجلس فعلی که از مکانیزم نظارت استصوابی عبور میکنن نمایندگانش، همه نمایندگان خودی خواهند بود. بنابراین عملا این اتفاق ها نمیفته و از طرفش مجلس هم تابع ولایت فقیه هست. لذا اگر احساس کنه که نظر ولی فقیه برخلاف نظر مجلس هست، اون وقت مجلسی که باید کوتاه بیاد. به علاوه اگر گاهی هم اختلاف پیش بیاد بین مصوبات مجلس و نظر شورای نگهبان و مجلس اصرار کنه بر مصوبات خودش، اون وقت برای داوری به مجمع تشخیص مصلحت کشیده میشه کار، که عمده کارشون داوری بین مجلس و شورای نگهبان هست، که اون مجمع هم الان با اینکه رفسنجانی رئیسش هست، اما به اتفاق اعضاش گروه خونیشون با همون اصولگرایانی است که از طریق اشغال و قبضه کردن نهادهای انتصابی قدرت بر سر قدرت هستن. لذا در عمل خیلی اتفاقاتی نخواهد افتاد، فقط در آدم نظر هست که مجلس میتونه در رأس امور باشه. و این حرفی هم که آقای احمدی نژاد زده، گفته مجلس الان دیگه در رأس امور نیست، واقعیت اینه که همون موقعی که آقای خمینی بود باز هم مجلس در رأس امور نبود. مجلسی در رأس امور هست که بتونه نسبت خودش رو با رهبری رعایت بکنه.
ممنونم آقای شعله سعدی. اجازه بدین از خانم حقیقت‌جو هم پرسشی بکنم در جایگاه یک نماینده سابق مجلس ششم. خانم حقیقت‌جو، چی فکر میکنین درباره علل این اختلاف نظر؟ چون آقای شعله سعدی دارن میگن که نظارت استصوابی بوده و همه این نمایندگان از صافی مجلس گذشتن، پس علل و ریشه های این اختلاف نظر میان نمایندگان منتقد جناح اصولگرا با دولت اصولگرا چیه؟
فقط میخوام یک جمله اضافه بکنم به فرمایشات آقای شعله سعدی در خصوص اختیارات قانونی مجلس. با توجه به این که توی این بحث اخیر اختلافات بحث بر سر مصوبات مجلس بوده، ببینید طبق قانون اساسی قوا در ایران مستقل هستند، به این معنی که تمام مسائل مربوط به تقنین قانونگذاری همه در مجلس نهاد قانونگذاری کشور جمع هست، که حالا ما سه نهاد در این بخش داریم. در حوزه اجرا همه در اختیار حوزه اجراست و قضا هم در اختیار قوه قضاییه. بنابراین از این حیث دستگاه های دیگه ملزم به رعایت قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی هستند. و اساساً بحث هایی که واقعاً دولت میکنه، که یه بخش علت اختلافات هم من از این بحث وارد میشم به علت اختلافات، آقای احمدی نژاد احساس میکنه که هرچه که بیان میکنه باید همه مطابق نظرات ایشون عمل بکنن، که به اعتقاد من این انتخابات رهبری ایشون رو منصوب میکنن به عنوان رئیس دولت بدون اینکه آرای مردم رو احراز کرده باشه. این فرد دچار توهم میشه، دچار شبهه میشه، فکر میکنه که خب اگر من حتی انتخاب نشدم، من شدم رئیس دولت،
معنیش اینه که بقیه باید از من اطاعت کنن، حرف آخر و اول حرف منه و به همین دلیل مجلسم در رأس امور نیست، حرف حرف منه. بنابراین اگر من یه لایحه‌ای رو میفرستم مجلس، بدون چون و چرا اون لایحه باید تصویب بشه. مصوباتی اگر در هیئت دولت دارم، من حرف نهایی رو میزنم، هیچ کسی حق نداره که روی مصوبات من نظر داشته باشه. و الو ایوها، تمام این موارد و اختلافات به نظر من یه بخش عمدهش برمیگرده به این بینش غلطی که آقای احمدی نژاد داره و این اساساً نقض قانون اساسیه. یعنی اصلا قانون اساسی متاسفانه توسط هیچ کدوم از نهادهای قدرت، نه شخص رهبری که بارها قانون اساسی رو در کشور نقض کرده، نه رئیس دولت و نه رئیس مجلس، نه رئیس قوه قضاییه، هیچ کدوم رعایت نمی‌کنن، همه مرتکب نقض قانون اساسی میشن در جایی که قانون مبنا نیست. بنابراین احمدی نژاد میگه من چرا باید گوش کنم؟ به نظر من احمدی نژاد و دولت هم متوجه میشن که وقتی قانون اساسی میگه که استقلال قوا، معنیش اینه که اگر مجلس یه چیزی رو تصویب کرد، دولت ملزم به رعایت اونه. در قانون اساسی ایران رئیس جمهور حق وتو نداره و صرفا یک بحث تشریفاتی وجود داره که مصوبات مجلس توسط رئیس جمهور ابلاغ میشه به دستگاه. معنی ابلاغ یک مصوبه مثل پستچیه، این پستچی باید نامه رو بده این ور اون ور، پستچی هیچ نظری در محتوای مسائل نداره. اما آقای احمدی نژاد اختیاراتی از نوع اختیاراتی که رئیس جمهور آمریکا داره و اون حق وتو هست میاره. شما وقتی جمله آقای احمدی نژاد رو میخونی که خطاب به اعضای کمیسیون اصل 90 میگه که قوانین بالادستی اجازه نمیدهد که ما این قانون رو ابلاغ بکنیم، این قانون درست نبوده، خود مجلسی ها هم متوجه اشتباهشون شدن.
خیلی ممنونم خانم حیات.
اشتباه یا درسته، اصل اینه که باید توسط دولت اجرا بشه. من این اختلاف رو از این زاویه بیشتر میبینم.
آقای حقیقی، میان خود نمایندگان جناح اصولگرا هم در مجلس اختلاف نظر مشهود بوده، یعنی همین حتی بر سر اینکه آیا امضای این عده از نمایندگان منتقد به حد نصاب رسیده یا نه، سر این اختلاف هست و سر اینکه شماری از کسانی که نامه رو امضا کرده بودن برای طرح سوال از رئیس جمهور امضای خودشون رو پس گرفتن و به عللی منصرف شدن یا نه. ماهیت اختلاف نظر میان نمایندگان جناح اصول آقای حقیقی،
بعد از محدودسازی‌هایی که شورای نگهبان انجام داد و با نظارت استصوابی امکان حضور عده زیادی رو در انتخابات مجلس محدود ساخت، اینهایی که وارد مجلس شدن، اینها معمولاً متعلق به جناح‌های مختلفی هستند. طبیعیه که جناح‌هایی که منابع مالی اینها رو برای انتخابات فراهم می‌کنن، اونها گرایش به اون جناح پیدا می‌کنن. همونجور که میدونید الان پرونده بیمه ایران و آقای رحیمی و غیره مربوط به منابع مالی است که برای انتخابات مجلس هشتم خرج شده و گروهی بین 80 تا 90 نفر تقریبا در مجلس هستند که اینا حامی دولت آقای احمدی نژادن. این حمایت به خاطر منابع مالی است که در انتخابات برشون خرج شده و بعد رانت‌هایی است که در هنگام مجلس میگیرن. در حقیقت اکثر نمایندگان مجلس خیلی هاشون دنبال این هستند که از طریق نمایندگی امکانات جانبی فراهم کنن، منابع مالی جانبی کنن و چیزی که در مجلس ایران وجود نداره قانون کانفلیکت آف اینترست. یعنی نماینده مجلس وقتی که توصیه‌ای میده برای یک مثلا مقاطع کار، این در مثلا در کانادا میتونه جنجال ایجاد کنه، در ایران این طبیعی جزء کار اصلا حساب میشه. حالا این بخش از نمایندگان برای اینکه در دور بعدم بتونن از اون منابع مالی در انتخابات استفاده کنن، حمایتشون رو از دولت معمولا ثابت میمونه. مثلا اختلاف بین بخشایی که طرفدار دولت هستن و بخشایی که طرفدار جناح‌های دیگه اصولگرا هستن. جناح‌های دیگه اصولگرا مثل جناح آقای لاریجانی که اصولگرایان تجربه‌گرا، عقلی‌گرا و اصولگرایان سنتی هستن، اینا معتقدن این دولت فانکشنال نیست، کارآمد نیست، این دولت آینده نداره و در نهایت میتونه کل جمهوری اسلامی رو با بحران جدی روبرو کنه که بحران انتخاباتی یکیش بوده و اگر جلوی این دولت کوتاه نیان، این دولت میخواد تمام کیک قدرت رو نصیب خودش بکنه. این دعوایی است که اینجا وجود داره. به نظر من طرح سوال از رئیس جمهور و مسائل دیگه که وجود داره به نوعی بی آینده کردن آقای احمدی نژاد هست و اگر امکانش رو باشه، یعنی اگر نهادهای بالای مجلس مثل نهاد رهبری اجازه بدن، حتی امکان استیضای آقای احمدی نژاد وجود داره که به نظر من قدم اولش میتونه مربوط به محاکمه آقای رحیمی باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله‌سعدی، تفاوتایی بین جوابایی که آقای حقیقی و خانم حقیقت‌جو به این پرسشات دادن مشهود بود با جواب شما. حالا در جایگاه یک نماینده سابق مجلس سوم و بنیانگذار فراکسیون مستقل‌ها، وضعیت جناح اقلیت در این گونه اختلاف نظرها میان برخی نمایندگان جناح اکثریت با رئیس دولت چطوره؟ آیا اقلیت میتونه از این فرصت بهره‌ای ببره؟
ببینید، باید توجه داشت که سیستم حکومتی ایران مثل اروپا و آمریکا نیست. یک سیستم خاصی هست، سیستم ولایت فقیه هست، نه نظام پارلمانی هست، نه ریاستی هست، یه چیز مخلوطی از همه چی هست. واقعیت ها این نیست که آقای احمد نژاد همه کاره هست. اصلا باید روی این دقت کرد که احمد نژاد رو چه کسی و چه کسانی آوردن روی کار. اخیرا گویا وزیر اطلاعات گفته که طراحی انتخابات یا مهندسی انتخابات چیزی شبیه این واژه ها توسط آقای خامنه ای انجام شده در انتخابات نهم و دهم. آقای خامنه ای خودشون هم چه گفتن که نظر احمد نژاد به من نزدیکتر است تا نظر رفسنجانی به من، لذا احمد نژاد رو به طور مجرد نباید اصلا مورد ارزیابی قرار داد. احمد نژاد تا موقعی میتونه بگه مجلس در دست امور نیست، تا موقعی میتونه به مصوبات مجلس پرخاش کنه که مطمئن از حمایت آقای خامنه ای باشه. نظام به صورت انتظایی به نظرم بررسی عمل کرده احمد نژاد و بقیه افراد و نهادها رو به بیراه خواهد رست.
آقای شعله‌سعدی، لطف کنین در مورد وضعیت جناح اقلیت هم که پرسیدم ازتون یه جواب بدید.
این اقلیت هم اقلیت خیلی خیلی ضعیفی هست، یعنی اقلیتی که الان میترسه هر لحظه این نگرانی رو داره که مثلا دوره بعد دوباره با گیوتین نظارت استثبابی ساقط بشه و اجازه ندن به مجلس راه یابد. لذا اقلیت هم عملکردش اقلیتی که مثل اقلیت ها در کشورها با نظام دموکراتیک نیست، ولی چون طب و ماهیت قدرت سیاسی رقابت هست و اختلاف هست، اینها اگر کاملا هم در یک جناح باشن، نه فقط در یک طیف، اگر در یک جناح در یک حزب هم باشن، در یک فراکسیون هم باشن، دوچار اختلاف میشن، زیرا میخوان رقابت داشته باشن با هم. و بعضی هاشون الان سردرگم هستن، اصلا نمیدونن. حالا بعد اقلیت کنار بذاریم، تو مجموعه اصولگرایان تو مجموعه اونا هم اختلاف زیاده. الان یه بخشش مال سردرگمیشون هست و اینکه میبینن که بالاخره داره مجلس پایمال میشه، مجلس دیگه در واقع داره اگر که این پیشنهادها به تصویب برسه و مجلس دیگه نتونه در اون مواردی که ذکر شده در پیشنهاد این کارگروه مربوط به مجلس و شورای نگهبان، مجلس فقط دیگه یک شیر بی شمایال و دم خواهد بود، فقط اسمش مجلس. از ضمن این که مجلس به لحاظ نظری واقعا در نظام اسلامی یک قوه مقنن نیست. آقای خمینی هم در کتاب ولایت فقیه صراحتا این رو میگه، میگه اصلا در نظام اسلامی قانونگذار ما نداریم جز خدا. نظام مجلس شأن ذاتیش قانونگذاری اصلا نیست، فقط حالا مونده شأن نظارتش که اونم داره محدود میشه، مثلا در امورش مربوط به تفسیر شورای نگهبان از نظارت بوده که برای خودش نظارت استثنایی حائل شده. این مجلسی که حق نداره حتی به اونم نظر بکنه اگر اون تصویب بشه.
ممنون آقای شعله‌سعدی.
ادامه نظارت استثنایی، یعنی نماینده اگر تایید هم شده اعتبارنامه‌اش، بعدش احتمالاً شورای نگهبان دوباره میتونه از اون تایید صلاحیتش عدول بکنه اگر جلوش ول کنن. لذا این اقلیت هم نمون اقلیتی که شما فکر بکنید میتونه کار مهمی انجام بده.
خانم حقیقت‌جو در جایگاه باز نماینده مجلس ششم، مجلس معروف به مجلس اصلاحات، با نظر آقای شعله‌سعدی درباره شیوه رفتار جناح اقلیت مجلس و اصلاح گرایان و امکاناتی که دارن یا ندارن چیه؟
ببینید، من اول با یک بخش صحبت آقای شعله‌سعدی توضیح بندم نظر شخصیم رو عرض بکنم که
یک وقت ما بحث حقوقی و قانونی میکنیم، یک زمان بحث واقعی اون چیزی که در حال اتفاق افتادن هست رو میکنیم. در خصوص بحث مجلس و این که شأن قانونگذاری دارد یا ندارد، از بعد قانونی اگر نگاه کنیم که من در توضیح اولم هم عرض کردم که قوه مقننه متشکل از سه نهاد هست، مقصودم همین هست که بله مجلس به تنهایی تنها نهاد قانونگذار در کشور نیست، این مدلی که ما در ممالک دیگه میبینیم، بلکه خب در قانون اساسی هم میگه که مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی نداره و نهاد سوم هم که مجمع تشخیص مصلحت هست به تدریج در اصلاح قانون اساسی وارد شد. بنابراین قوه مقننه رو به یک معنا میتونیم قوه سه نهادی بدانیم، اما به هر ترتیب منبع و منشأ قانون مجلسه. شورای نگهبان به هیچ عنوان نمیتونه یک چیزی رو برداره بنویسه و تبدیلش به قانون بکنه. اول باید یک مصوبه ای از مجلس در بیاد. بله خب حالا در کشور ما قانون اساسی ما میگه باید متناسب با شهر باشه، خب تفاصیل مختلفی ایجاد میشه و در عمل چه اتفاقی میفته اون یک بحث دیگه هست که شورای نگهبان به ویژه در خصوص مجلس ششم نقش تخریبی و وتویی سنگین رو بازی کرد و مجمع هم چون هیچ محدوده زمانی نداره، مثل 9 روز یا 2 برابرش مثل شورای نگهبان نیست، محدوده زمانی رو نداره. از سال 2003 که به عنوان نمونه ما سیدا رو تصویب کردیم تا الان که 2010 این مصوبه مجلس در مجمع تشخیص مصلحت بایگانیست، چون قانون هیچ محدوده زمانی رو تعیین نکرده. اما در خصوص بحث اقلیت بنده کاملا با آقای شعله سعدی موافقم. متاسفانه اقلیت گرچه به لحاظ عددی کم هستند و عدد در مجلس بسیار تعیین گذار هست، وقتی نصف به اضافه یک در اختیار اقلیت نیست، خود به خود کاراییش کم میشه و امکان تاثیرگذاریش بسیار کمتر میشه. اما به لحاظ فردی بالاخره حتی اگر یک فرد در این اقلیت وجود داشت میتونست خیلی موثر باشه. متاسفانه ضعف دوم نهاد فراکسیون اقلیت این هست که از همین اقلیت بودنشون هم استفاده نمی کنند، کاراییشون بسیار ضعیف هست. از این حیث انتظار می رفت که بهتر عمل می کردن، که البته خب در بعضی جاها بعضی از این افراد نطقای خوبی داشتن، مصاحبه های خوبی داشتن جای تقدیر، اما به طور کلی به عنوان فراکسیون اقلیت بسیار ضعیف عمل می کنن.
آقای حقیقی، بپردازیم به تأثیر فعل و انفعالات در خارج از مجلس بر سرانجام اختلاف نظر میان نمایندگان منتقد جناح اصولگرا با رئیس جمهور و رئیس دولت اصولگرا. در گذشته واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده و آقای شعله سعدی هم گفتن این بار هم نظر او میتونه مؤثر واقع بشه. چه نوع واکنشی متصوره و چه نوع نتایجی مترتبه؟
در مورد
همین اختلاف نظری که وجود داره.
خب ببینید، با توجه به فروکش کردن مسائل بعد از انتخابات و حوادث توی خیابونها، جناح اصولگرای منتقد صداش الان بلندتر شنیده میشه و اون تصوری که نادر رهبری از کارآمدی و محبوبیت آقای احمدی نژاد داشت، اون تصور به نظر من تغییراتی کرده در چند مورد. یکی در مورد مسئله بین‌المللی و هسته‌ای، اطلاعات و ادعاهایی که آقای احمدی نژاد میکرد در مورد مسائل هسته یا چیزی که در مورد ژنو مطرح کرد که اینا دیگه غنی‌سازی به رسمیت شناختن، که همش ادعای دروغ بود، که به خاطر همین وقتی که آقای جلیلی برگشت نادر قدرت اون موافقت نامه رو کنسل کردن، چون فهمیدن اون گروه مذاکره کننده که گروه بسیار ضعیفی بود آقای احمدی نژاد اون رو مطرح میکرد که الان زمان تعامل ما رسیده. این ادعاهای گزاف در حوزه رابطه بین‌المللی این نقش براب شده. در حوزه کارآمدی هم دولت ضعف‌های زیادی نشون داده، شتاب زدگی، سیاست‌های متناقض مثل سهام عدالت، مثل همین هدفمندی یارانه‌ها که تقریبا 95% اقتصاددانان ایرانی باهاش مخالفت کردن و خب اینا شنیده میشه. نکته سوم هم اون محبوبیتی که در جناح‌های عدالت‌خواه داشت ایشون، اونا هم با انتصاب آقای رنگی و صحبتایی که آقای مشایی میکنه و حتی خود آقای احمدی نژاد میکنه که دنبال جذب طبقه متوسطه، اونها هم دچار مشکل شده. البته آقای خامنه‌ای به نظر من سعی میکنه که به گونه تقابل رو کاهش بده، چون تقابل رویاروی خیلی علنی که منجر به برکناری یا استیزا بشه خیلی به نفع کلیت مجموعه که ایشون داره هدایت میکنه نیست. به نظر من سعی میکنن اصطلاحی که رسیدن موقع چیدنی میوه بشه که دولت خودش آروم آروم کاراش انجام بده و به نوعی سیاست این هست که این جناجین آقای مشای احمدی نژاد در آینده یک جور اون پول یعنی دیگه آینده ریاست جمهوری نداشته باشن و تلاشی آقای احمدی نژاد میکنه که در مجلس آینده بتونه با ائتلاف یه سهمی از که قدرت بگیره. به نظر نمیرسه که اون پیشنهاده که شورای نگهبان داده اختیارات رئیس جمهور افزایش پیدا کنه. ممکنه بخشی از اختیارات مجلس که به تفسیر شورای نگهبان داره کاهش پیدا کنه، ولی من بعید میدونم که بتونن چیزی رو مطرح کنن که در قانون اساسی نص علیهش هست. یعنی هیچ کس نمیتونه نصی رو که در قانون اساسی هست تغییر بده، اون باید قانون اساسی رو تغییر بدن. ممکنه تفسیرهای کشدار شورای نگهبان از موضوعات بتونه به گونه تفسیر بشه که بخشی از حقوق مجلس رو کم کنه، ولی بعید میدونم که قدرت رئیس جمهور افزایش بده کنه.
به حکم ثانیه شمار ساعت به پایان برنامه این هفته دیدگاه ها رسیدیم. با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، خانم فاطمه حقیقت‌جو و آقای قاسم شعله‌سعدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
نظراتتون رو در مورد این برنامه که شنیدید با ما در میون بگذارید، به ما تلفن بزنید یا حتی اسمس بفرستید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13. من با شما خداحافظی میکنم، اما با مینا بهارمست باشید تا ثانیه های دیگه با خبرهای تازه.